دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۳ آذر 1401 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس موسوی، وکیل مدافع ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراض تأخیر، گزارش داده است که اجرای حکم اعدام موکلش متوقف شده است. به گفته آقای موسوی، دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده. ماهان صدرات 23 ساله به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی و اجتماع تبانی علیه امنیت کشور متهم شده بود. پنجشنبه گذشته محمد رضا قنبرطلب یکی از شاکیان خصوصی اعلام کرد که همه شاکیان خصوصی این پرونده از شکایت خود صرف نظر کرده و اعلام رضایت کردند. این خبر در حالی منتشر شده که همچنان ده ها تن دیگر از بازداشت شدگان سه ماه اخیر در معرض حکم اعدام و اجرای این حکم قرار دارند. مادر فرزاد و فرهاد طاهازاده، دو برادر کرد زندانی، با انتشار ویدیویی از مردم برای جلوگیری از اعدام فرزندانش تقاضای کمک کرد. پیشتر خانواده طاهازاده تایید کردند که این دو برادر کرد حکم محاربه گرفتند. فرزاد و فرهاد طاهازاده در جریان اعتراضات سراسری در ماه مهر و آبان در اشنویه دستگیر و در دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدند. نهادهای حقوق بشری پیشتر خبر دادند که حکم 15 آذر و بدون حضور این دو زندانی در محکمه صادر شده است. فرهاد و فرزاد طاهازاده، دو برادر اهل شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی، از جمله معترضانی هستند که گزارش‌هایی درباره اعدام قریب الوقوع آنها منتشر شده است. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران را حبس کرده است. چین با 110 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این لیست قرار دارد. میانمار با 62، ایران با 47، ویتنام با 39 و بلاروس با 31 روزنامه‌نگار زندانی در لیست بزرگترین حبس کنندگان روزنامه‌نگاران قرار دارند. به گزارش سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، در سال جاری تعداد زنان روزنامه‌نگاری که زندانی شدند نیز به شدت افزایش یافته و از اون جمله به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی اشاره شده که اخبار مرتبط با جانباختن مهسا امینی را پوشش داده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهامات سنگینی علیه این دو روزنامه نگار مطرح کرده است. پایگاه حقوق بشری هرانا که تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را رصد می‌کند، اعلام کرد که شمار جانباختگان این اعتراضات به بیش از 490 نفر رسیده است. این پایگاه خبری گزارش داد که از 26 شهریور ماه و آغاز موج اعتراضات در ایران تا شامگاه سه‌شنبه 22 آذر 493 نفر کشته شدند که 62 نفر از آنها نیروهای امنیتی هستند. هرانا شمار جانباختگان زیر 18 سال را نیز 68 نفر عنوان کرد که برخی از آنها به نمادهای این اعتراضات بدل شدند، از جمله نیکاشا کرمی و کیان پیرفلک. هرانا همچنین تخمین زده که بیش از 18 هزار نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند که از این میان هویت بیش از 3800 نفر آنها شناسایی شده و 632 نفر آنها نیز دانشجو هستند. و ده ها نفر از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور با ارسال نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل غیر دولتی برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان و از جمله موضوع شکنجه، تجاوزها و اذیت و آزار جنسی در زندان‌های ایران شدند. در این نامه که روز سه‌شنبه 22 آذر منتشر شد، امضا کنندگان از کمیته حقیقت یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستند که بلافاصله موضوع بررسی محاکمه بازداشت شدگان و به ویژه احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.
زندگی آزادی، زندگی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 23 آذر 90 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 12 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی یک روز پاییزی را آغاز کرده ایم که حکم اعدام ماهان صدرات از معترضان اعتراضات اخیر در ایران متوقف شد، اما در این حال میر سلیم نماینده مجلس خواستار آن شده که معترضان در فاصله 5 یا 10 روز پس از دستگیری بلا فاصله اعدام شوند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز معترضان را تهدید به عملیات برون مرزی کرده است. در همین زمینه و با توجه به حجم بالای تهدیدها از سوی مقامات جمهوری اسلامی و اعدام معترضان، همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به این موضوع. بابک، چه تحولات تازه‌ای در پرونده محکومان به اعدام صورت گرفته؟
خب از پرونده ماهان صدرات شروع میکنیم که همونطور که در مقدمه اشاره کردی امروز اخباری مبنی بر توقف اجرای حکم منتشر شد. ابتدا از جانب وکیل ماهان صدرات که با انتشار یک پست اینستاگرامی عباس موسوی از صدور قرار توقف اجرای حکم مستند به درخواست اعاده دادرسی خبر داد و ساعتی پس از انتشار این پست روابط عمومی دیوان عالی کشور هم با انتشار بیانیه‌ای تایید توقف اجرای حکم رو تایید کرد و گفت که مستندات این حکم از دادگاه مربوطه درخواست شده تا در دیوان عالی کشور بررسی بیشتری در این باره بشه. نخستین مورد از توقف اجرای احکام اعدامی محسوب میشه که در روزهای اخیر به دنبال واکنش‌های گسترده‌ای که به صدور این احکام صورت گرفت، حالا در واقع یک نهاد رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقف اجرای یکی از این احکام خبر میده. اما خب در کنارش همچنان نگرانی‌های مربوط به صدور احکام دیگر برای متهمان دیگری که در پرونده‌های مختلف حکم اعدام گرفتن وجود داره. صحبت هایی که از جانب وکلای مختلف و حقوقدانان داره منتشر میشه در این باره بر این نگرانی ها هم میافزایه، از جمله صحبت های تازه‌ای که محمود علیزاده طباطبایی از حقوقدانان داخل ایران منتشر کرده در گفتگویی با روزنامه اعتماد که گفته که دادگاه های انقلاب مستند به یک تصمیم رئیس دادگاه انقلاب از پذیرش وکلای تعیینی برای متهمان خودداری میکنند و باعث میشن که ابهام های مرتبط با بررسی این پرونده ها ادامه داشته باشه. آقای علیزاده طباطبایی گفته که برای پذیرش وکالت حمید قره‌حسنلو از متهمان پرونده کشته شدن بسیجی به نام روح الله عجمیان در 40 حدیث نجفی به دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرده، اما اونجا حاضر به پذیرش وکالت آقای علیزاده طباطبایی نشدند و همین موضوعی که این تصمیم به رئیس دادگاه انقلاب برمیگرده به او گفته شده. از جمله صحبت‌های دیگر انتشار صحبت‌های پدر محمد مهدی کرمی هست از متهمان همین پرونده که با روزنامه اعتماد صحبت کرده. ماشاءالله کرمی اونجا هم موضوع عدم پذیرش وکیل تعیینی رو تایید کرده و گفته که دادگاه انقلاب از پذیرش آقای آقاسی از وکلای دادگستری و حقوقدانان محمد حسن آقاسی خودداری کردند و در واقع پاسخی به درخواستای این پدر ندادند. صحبتایی که در بخشی از اون هم اشاره میکنه که در درخواستایی که مطرح شده، مستنداتی که به دادگاه ارائه داده این پدر درباره عملکرد پیشین فرزندش و همینطور استشهادهای محلی، همه رو دادگاه رد کرده و این ادامه است بر موارد دیگری که درباره ابهام‌های مرتبط با صدور این احکام و برگزاری دادگاه‌های در این زمینه منتشر میشه. تازه ترین مورد مرتبط با این موضوع هم صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان البرز هست که در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منعکس شده. اونجا این مقام قضایی موضوع کمک حمید قره‌حسنلو به یک آخوندی که در جریان اون اتفاقات مصدوم شده بود رو تکذیب میکنه. میدونیم که برادر آقای قره‌حسنلو در گفتگویی که با رادیو فردا داشت به موضوع کمک برادرش به یک آخوند مصدوم شده در اون حوادث اشاره میکرد و حالا این مقام قضایی در واقع به اون صحبت‌ها داره واکنش نشون میده و میگه که چنین چیزی صحت نداره. نشون میده که مجموع اعتراض هایی که درباره روندهای قضایی و عملکردهای متهمان این پرونده وجود داره باعث فشارهای بیشتر به مقام های قضایی شده. از دیگر متهمان این پرونده حسین محمدی است، بازیگر تئاتر، که انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده.
ممنونم از تو بابک. درباره واکنش‌ها به این اعدام‌ها در مجلات بعدی رادیو فردا با تو گفتگو خواهیم داشت، اما شماری از نمایندگان پارلمان آلمان با صدور بیانیه‌هایی خود را کفیل سیاسی چند تن از معترضانی اعلام کردند که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت و به محاربه محکوم شدند. آنها اعلام کردند که همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا مانع از اجرای احکام اعدام علیه معترضان شود. هم بشنویم با هم دیدگاه آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان رو درباره پذیرش کفالت سیاسی زندانیان از سوی نمایندگان پارلمان آلمان.
این برنامه کفالت سیاسی، یعنی برنامه‌ای که یک تاریخ به نسبت طولانی در پارلمان آلمان، در سال 2003 این برنامه تأسیس شده در کمیسیون حقوق بشری پارلمان آلمان. این برنامه هست پارلمنتاریه شوتسن پارلمنتاریه، یعنی نمایندگان مجلس، سیاستمداران از نمایندگان مجلس در کشورهای دیگه دفاع میکنن. و ایده این بود که نمایندگان مجلس در کشورهایی که حالا دیکتاتوری هستن، نیمه دیکتاتوری هستن و تحت فشارن، تحت تعقیبن، در زندانن، نمایندگان مجلس آلمان اعلام بکنن که در واقع از اینا حمایت میکنن، که کفالت سیاسیشون رو بر عهده میگیرن و با این کار در واقع فشار بیارن بر روی دولت‌ها که اونا رو آزاد کنن، فشار رو کم کنن و و و. این برنامه به پیشنهاد دولت اموری آلمان، دولت سوسیال دموکرات سبز، تأسیس شد و تایید شد و خیلی زود بحث پیدا کرد. دیگه فقط مسئله نمایندگان مجلس نبود که شاید دیکتاتوری، بلکه بحث پیدا کرد به هنرمندان، روشنفکران، فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و و و. و در حال حاضر طبق آخرین آماری که در دست داریم حدود 105 نماینده مجلس آلمان در این برنامه شرکت میکنن و کفالت سیاسی افراد مختلف رو به عهده گرفتن. بیشتر اونا اکثریت قاطعشون 95-6 تاشون از احزاب چپ هستن، حالا سوسیال دموکرات، سبز یا حزب چپ، و در کشورهای مختلفی هم هستن که اینا ازشون حمایت میکنن. ایرانی توشون هست، حالا از عربستان، بحرین، هنگ کنگ، چین و حالا هر کشوری که در اون آدم ها به خاطر عقایدشون و کنش هاشون تحت فشار و تعقیب و زندان هستند. این کفالت سیاسی معنا نیست که این افراد وکیل حقوقی، یعنی نماینده مجلس وکیل حقوقی این افراد نمیشن، نمیتونن بشن. کفالت سیاسی معناست که این نماینده مجلس آلمان سوشال مدیاشون، در حالا در کنفرانس های خبریشون، در سخنرانی هاشون نام این زندانی ها رو ببرن، توجه افکار عمومی رو جلب کنن، به اون افکار عمومی آلمان رو به سفارت ایران نهاد نیستن، خواستار اطلاعات بیشتر بشن، خواستار آزادی اینها بشن، در واقع دولت ایران رو از طریق افکار عمومی تحت فشار بذارن و هم با نامه ها مثلا به سفارت ایران خواهانی بشن که این افراد آزاد بشن و اعدام نشن. و خب از این میگم اینا وکالت حقوقی ندارن، ولی این فشار بین المللی و این فشار نماینده مجلس، بالاخره نماینده مجلس آلمان چیزی کمی نیست که برای سعی میکنه یک نفر نجات بده. ما امید داریم و امید به نمایندگان مجلس، امید این برنامه این هست که از این طریق فشار کمی کمتر بشه روی این افراد و از اعدامشون بشه جلوگیری کرد.
دیدگاه آرش سرکوهی مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان رو میشنیدی درباره پذیرش کفالت سیاسی زندانیان از سوی نمایندگان پارلمان آلمان. اما جمعی از اساتید دانشگاه و چهره‌های دانشگاهی ایرانی تبار در دانشگاه‌های خارج از ایران و خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت یا به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اعدام‌ها و دیگر احکام غیر عادلانه دادگاه‌های غیر قانونی جمهوری اسلامی شدند. در همین زمینه همراه هستیم با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه. آقای پیوندی، شما یکی از امضا کنندگان این نامه هستید. اساساً در این نامه به چه نکاتی اشاره شده درباره آنچه این روزها در ایران می‌گذره؟
نامه ما به دو نکته اساسی اشاره می‌کنه. اول به شرایط دادگاه‌ها و اتفاقاتی که پیش از اون، یعنی در بازداشتگاه ها میفته، و به خصوص چرخه کار دادگاه ها و عدم تناسب بین اون اتهاماتی که به این افراد زده میشه و احکامی که در موردشون صادر میشه و همینطور نبودن اون سازوکارهای حقوق بشری و حد اقلی حقوقی در زمینه محاکمات، برای مثال برخورداری از حق وکیل، برخورداری از حق دفاع عادلانه، برخورداری از حق تجدید نظر. یعنی وقتی کسی در عرض 3 هفته محاکمه میشه و به اعدام محکوم میشه و اعدام هم اجرا میشه، این نشون میده که در واقع ما واقعا با یک نظام قضایی سر و کار داریم که مشغول تصفیه حساب با مخالفینه و کارش رسیدگی به عدالت و یا رعایت قانون نیست. این نکته اوله. نکته دومم برمیگرده به شرط دانشگاه ها. یعنی تعداد زیادی از دانشجوها یا بازداشت هستن یا محروم شدن یا ممنوع شدن، برای یعنی اونا رو محروم کردن از اینکه در دانشگاه و در کلاس ها حضور داشته باشن. اونا رو یه ترم محروم کردن، چند روز محروم کردن و یه سری از استادا هم به شدت تحت فشارن. برای همین ما در دفاع از آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه و عدم دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور دانشگاه هشدار دادیم، به اضافه وضعیت زندان‌ها و محاکمات و به ویژه کسانی که محکوم به اعدام شدن به طور غیر عادلانه از نظر ما.
چرا این نامه ارسال شده به جاوید رحمان و همچنین کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد؟
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه این بحث بین ما خود دانشگاهی خارج از کشورم بود که به چه کسی این نامه رو بفرستیم، به افکار عمومی ایران، به مقامات قضایی یا مقامات سیاسی در ایران و یا به نهادهای بین‌المللی. ما فکر کردیم که نهادهای داخلی ایران متاسفانه نه به حرف کسی گوش میکنن و نه مشروعیتی دارن که امروز ما بخوایم از اونا چیزی رو که هیچ وقت رعایت نکردن یا حالا دارن رعایت نمیکنن و یه بار دیگه بهشون بگیم که باید رعایت بکنید. ما فکر کردیم که بنابراین تأثیر این، برای اینکه ما به کمیته حقیقت یا به سازمان ملل و خود آقای رحمان جاوید بگیم، از این نظر مهمه که نتایج کار این کمیته برای آینده سیاسی ایران فوق‌العاده مهمه. برای اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران در این 43 ساله یک گروه بین‌المللی میخواد در حقیقت حقیقت‌یابی بکنه و نشون بده در ایران به طور واقعی چه میگذره. و فشار ما در حقیقت به این کمیته و از طریق این نامه اینه که همه چیزها رو ببینن، یعنی محاکمات، محکوم به اعدام‌ها، وضعیت دانشگاه، وضعیت جامعه و وضعیت زندان‌ها و یک گزارش عینی از وضعیت واقعی ایران بدن، برای اینکه اون بتونه بعداً دستمایه فشار سیاسی و محکوم کردن دولت ایران در مجامع بین‌المللی در نزد افکار عمومی داخلی و خارجی باشه.
آقای پیوندی، چقدر فکر میکنید که این گونه اقدامات از سوی کسانی که خارج از کشور هستن مثل شما در جایگاه دانشگاهی قرار دارن میتونه در روند صدور احکام و برخوردهای خشونت‌آمیز در داخل ایران مؤثر باشه؟ چقدر میتونه حاکمان ایران رو تحت تاثیر قرار بده؟
من فکر می‌کنم که فقط این زمانی اتفاق میتونه بیفته که بهایی که بابت این پرداخته میشه برای حکومت ایران بسیار سنگین باشه. یعنی اگه اعتراضات به جایی نرسه یا اینکه صداها کوچک باشن، حکومت ایران هم توجه نخواهد کرد. ولی قرار باشه که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل حقوق و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، گزارشی به شورای امنیت بده، گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بده، گزارشی به نهادهای بین المللی بده و به دولت‌های دنیا، از دولت‌های دنیا بخواد با ایران فشار بیارن، اون وقت این اجماع جهانی علیه ایران میتونه به یه عامل اساسی تبدیل بشه. و همینطور اینکه امروز ایرانیان خارج از کشور حدود 12% جمعیت بالای 6 سال ایران هستند، این 7-8 میلیون میتونن نقش مهمی در افکار عمومی داخلی، در شکل دادن به در واقع وجدان عمومی و هوشیاری جمعی جامعه ایران بازی بکنن. بنابراین از هر دو جنبه من فکر میکنم، چه در بود اینکه به هر حال دانشگاهی یک گروهی هستند که یه مرجع، یه نوع مرجعیتی در جامعه ایران دارن، چه در داخل چه در خارج از کشور، و تأثیر میتونن داشته باشن واقعا بر روی بازاندیشی، بر روی شکل دادن به وجدان جمعی و به فکر فرو بردن جامعه ایران در مورد اتفاقاتی که میفته. از این نظر چه در بود بین المللی و چه در سوی داخلی، من فکر میکنم این بسیار مهمه و ما بدون این بسیج عمومی نمیتونیم در واقع صحبت از تأثیرگذاری این فشارها بر روی دولت ایران بکنیم. همجوری که در 43 سال گذشته هر فشار بین المللی بسیار شدید بوده، شما وقتی که بعد از اون ترورهای برلن اگر سفرهای کشور اروپایی فراخونده نمیشدن از ایران، در حقیقت دولت ایران اندیشه در مورد سیاستش در بعض از برخورداش بر نمیگشت. در همینم ما باید واقعا به این فشارها ادامه بدیم و امیدوار باشیم که این فشارها میتونن تغییر بذارن.
سپاسگزارم. سعید پیوندی، استاد دانشگاه ساکن فرانسه، همراه ما بود.
بازار تلفن‌های سری
سوهر داشته
شده، اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد امروز بعد از ظهر به وقت ایران به رأی گذاشته خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل معتقدند حضور ایران در چنین کمیسیونی شرم‌آور است، چون سیاست‌های جمهوری اسلامی تماماً علیه زنان و دختران است. در همین زمینه همراه هستیم با کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، از جزئیات این موضوع برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده من یک کوتاه بگم درباره گذشته این کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد. سال 1346 با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شد. این کمیته نقش تصمیم گیری یا ضمانت اجرایی نداره، اما امروزه بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به شمار میره و به همین دلیل هم الان همه صحبت ها حول اینه که چطور جمهوری اسلامی که به طور سیستماتیک سیاست هاش ضد زن هست و زنان و دختران رو سالهاست داره سرکوب میکنه، میتونه توی چنین کمیسیونی باشه. و صحبت ها اینه که ایران چنین شایستگی رو نداره. ایران سال 89 تصویب شد عضویتش در این کمیسیون که همون موقع هم مخالفان بسیاری داشت. شیرین عبادی نامه نوشت به سازمان ملل و میگفت چطور ممکنه شما این رو قبول کنید. درست بعد از اتفاقات 88 بود و همه اون سرکوب هایی که ما میدونیم و در واقع همه صحبت ها این بود که حکومت ضد زن نمیتونه چنین جایگاهی رو داشته باشه. حالا این بار آمریکا روز دوشنبه 7 آذر ماه پیشنویس این قطعنامه حذف ایران رو در واقع منتشر کرده. توی این قطعنامه پیشنهادی اتفاقی که افتاده اینه که میگه سیاست های جمهوری اسلامی از اونجا که به شدت در تضاد با حقوق زنان و دخترانه در واقع محکوم میشه و نمیتونه ایران جایی داشته باشه، این رو قرار امروز همونطور که تو گفتی به رأی بذارن و در موردش رأی گیری بشه. مخالفان بسیاری داره، مهمتر از همه باید بگم از زندانیان زن، فعالان زنی که سالهاست برای حقوق زنان در ایران مبارزه میکنن، چهره هایی مثل نرگس محمدی، بهاره هدایت، عالیه مطلب زاده. اینها نامه سرگشاده ای رو خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد نوشتن و گفتن که اخراج کنید جمهوری اسلامی رو از این کمیسیون به خاطر اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات. شورای زمینی فعال حقوق زنان و حقوق بشر در وین رو من تونستم باشه امروز صحبت کنم. او جزو کسانیه که در این مدت سعی کرده بود که با نمایندگان کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنه، شرایط ایران رو توضیح بده و اونها رو همراه کنه در این رای گیری برای حذف ایران. صداش رو با هم بشنویم.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل دو هدف اساسی داره: یک، دسترسی به برابری جنسیتی برای همه در تمام دنیا و همینطور توانمندسازی زنان تا جای ممکن. متاسفانه جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو تصمیم گیرنده در این کمیسیون نمیتونه حضور داشته باشه، به این دلیل که جمهوری اسلامی اصولاً به برابری جنسیتی اعتقاد که نداره هیچ، بلکه به شدت علیه این مسئله هم حرکت میکنه. ما شاهد این هستیم که در تمامی جاهایی که جمهوری اسلامی در سازمان ملل حضور داره، در تمام امکاناتی که به وجود میاد تا اظهار نظر بکنه در مورد مسائلی که مربوط به زنان میشه و همینطور در قطعنامه های مختلفی که امکان تصمیم گیری داره یا اظهار نظر داره، همواره سعی کرده لغت برابری جنسیتی رو از توی تک تک این قطعنامه ها بیرون بکشه و در بیاره. بنابراین چطور میتونه یک کشوری که در این جهت تمام کوششش رو و تمام انرژی و پولش رو صرف میکنه که زنها برابر نباشند و به عنوان انسانهای برابر در نظر گرفته نشند، چه در سطح کشور خودش و چه در سطح بین المللی، در کمیسیون مقام زن بیاد بشینه و تصمیم بگیره برای زنان در تمام جهان؟ ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی به چه شدتی ضد زن عمل کرده و عمل میکنه. در نهایت هم حکومتی که مشروعیت نداره و ما میبینیم الان که به چه شکلی در حکومت مونده با قتل جوانها و به خصوص زنها و دخترها و خشونت عریانی که داره در خیابونها نشون میده علیه زنان و دختران، واقعا جاش در کمیسیون مقام زن نیست.
کیانوش ادامه داره صحبت‌های تو یا در همین جا به پایان؟
آره پروانه، اگر اجازه بدی بگم که شعله زمینی تنها فعال حقوق زنان و حقوق بشر نیست که این نگاه رو داره. بسیاری در روزهای اخیر به دلیل این سرکوب‌های شدیدی که بر زنان میشه، که خط اول اعتراضات سراسری هستن الان در ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی، همین نظر رو دارن. بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی اعلام کردن در خارج از ایران که حامی زنان و دختران ایران هستند. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در همین مورد تلاش زیادی کرده که ایران از این مقام حذف بشه. اون روز چهارشنبه 11 آبان مفصل صحبت میکنه و تاکید میکنه و علت اصرارش اینه برای حذف ایران. میگه ایران به خاطر نقض حقوق زنان توسط حکومتش و سرکوب وحشیانه معترضان رو که مشاهدهش هستیم باید حتما این اتفاق بیفته. و معاون رئیس جمهور آمریکا باز هم تاکید میکنه که آمریکا معتقده کشوری که به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران رو داره زیر پا میذاره، نباید در هیچ تشکیلات بین المللی یا وابسته به سازمان ملل که از چنین حقوقی قرار محافظت کنه نقش داشته باشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد صحبت کرده. او هم تاکید کرده که عضویت ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل مشمئز کننده و ظالمانه است در شرایطی که ما داریم سرکوب رو علیه زنان در ایران هر روز میبینیم و میشنویم.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما امام جمعه اصفهان میگوید مردم برای دفاع از حجاب وظیفه آتش به اختیار دارند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.